خب عرض به خدمتون که در بحث تاریخ اسلام از نگاه بحث قرآنی و دوستانی که تشریف داشتن، بحث مدتی است بر سر این نکته است که اون جامعه ای که وحی و دعوت الهی توی اون جامعه شروع میکنه و پا میگیره، این چجور جامعه ایه؟ لاغلش عنوانی وجود داره به عنوان عنوان جاهلیت که عنوان آشنایی هست، ولی اینو اگه زحمت بکشید سوتشو بگیره، این عنوان این دیگه سوت میکشه. این عنوان عنوان آشنایی هست، ولی چندان هم به نظر میاد که مورد دقت و واکاوی قرار نگرفته باشه. این سوالم از برای این چنین سوالی رو شروع کردیم که طبیعتاً یک جواب نسبتاً بلندی هم داریم بهش میدیم، برای این است که این ذهنیت پیش نیاد که جامعه که اسلام درش شروع شده یک جامعه بسیار بدوی و بیابانی و عقب مانده و طبیعتاً خودمونو با چنین سوالی مواجه بکنیم که جامعه و حرفای وحی و دین لابد برای چنین جامعه‌ای یک نوع جذابیتی داشته که طرح بشه تو اون جامعه، ولی تو جامعه مدرن امروز عملا جایی برای طرح چنین پیامی وجود نداره. مباحثی رو به عنوان اینم گفتیم که باید با نگاه واقعا قرآن تاریخ رو بررسی کنیم. خوش مزایایی داره، حتی فرق داره اصلا با بررسی تاریخ تو کتب تاریخ. شما مثلا مقطع بندی هایی شما در کتب تاریخی میبینید، این مقطع بندی ها رو اصلا قرآن نداره. حالا ممکنه سر جاش مهم هم مثلا به نظر بیاد، ولی مثلا ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه، مثلا شعب ابی طالب، نام چی؟ مثلا این عناوین، مهاجرت به حبشه، مثلا میبینید عناوینی که تو کتب تاریخی کاملا بهش پرداخته میشه، ولی تو قرآن تو روال سور مکی که وارد میشید مثلا میبینید اینا چندان جایگاه خاصی نداره، به خودش اختصاص نداره. مثلا حالا کمک حضرت ابو طالب مثلا، نام چه؟ مثلا اینا به هر جهت به دید قرآن نیمده، تو زاویه دید قرآن اینا قرار نگرفته، گرچه که تو زاویه دید تاریخدان ها قرار گرفته کاملا. اون محصلی که تا حالا بحث داشتیم میکردیم راجب این بود که اتفاقا جامعه مکه که وحی از اون جامعه شروع میشه، جامعه ایست امن، اقتصادی نسبتاً پیشرفته. درسته که خودش زمینه‌های اقتصادی نداره، ولی زمینه‌های اقتصادی درش گردآوری شده. خود وجود بنای کعبه او رو تبدیل به یک محل فرهنگ پذیر و توریست پذیر کرده و اینها هم همه رو از رو خود قرآن خدمتون نشون دادیم. بحث درس خونده بودن یا درس نخونده بودن، سواد داشتن یا نداشتن، به عنوان بحث امی بودن مطرح شد در قرآن، که شاید این نکته درست باشه. البته قرآن همچی بحثی رو نمی کنه، ولی شاید این نکته درست باشه که آمار باسواد آمار کمی بوده در جامعه مکه، ولی امی بودن به معنای بی سواد بودن نیست. این هم یه نکته مهم قرآنیه، یعنی واژگان قرآنیه. امی به معنای بی سواد نیست، امی در مقابل اهل کتابه. یه اشتباه لبی شده توه و لبی در فهم معنی امی، که امی رو به معنی بی سواد قلم داد کردن، گرچه که سواد و اینها با خط و کتابت نسبتی که الان در ذهن ماست نداشته. ما بسیاری از آدمهایی داشتیم، فلاسفه‌ای که می‌دونید که اینا نوشتن بلد نبودن، خوندن نوشتن. یعنی این تناسبی که ما الان حساب میکنیم که اگر بگیم کیا سواد خوندن نوشتن داشتن پس یعنی سواد داشتن، این تناسب تناسبی است که امروزه اینجوری به نظر میاد که اگر مثلا کسی میخوایم بگیم سواد داره، نگاه میکنیم ببینیم سواد خوندن نوشتن داره یا نداره. و حالا که در روزگاران قدیم بسیار آدمهای باسوادی داشتن که خوندن نوشتن بلد نبودن، حتی فیلسوف بودن مثلا ولی خوندن نوشتن بلد نبودن، آدم متفکری بودن. اینکه خوندن نوشتن و خط داشتن و کتابت داشتن، این مطلبی که غیر از بحث سواد داشتنه. سواد داشتن ممکنه خیلی آدم باسوادی داشته باشیم، خوندن نوشتن بلد نباشن. امروزه این تناسب اینجوری شده که سواد مساوی با پدیده خواندن و نوشتن شده. اون چیزی که نقل میکنن بحث از این است که به هر جهت خواندن و نوشتن پدیده‌ای بوده که این مقدار پدیده غیر متعارفی بوده، بیشترم تو اهل کتاب بوده البته، ولی امی بودن به معنای بی سواد بودن معنیش نیست تو قرآن، و بی سوادی جز عناوینی از عناوین جاهلیت محسوب نمیشه. این نکته قرآنیه مهمی بود که دو سه جلسه فکر میکنم داشتیم به همین نکته میپرداختیم، که همین کسایی که بی سواد بودن به حسب ظاهر و خب مسلمون شده بودن، جنگ ها رو داشتن اداره میکردن، اینها موسوم به جاهل نبودن. جاهل باید معنیشو در قرآن ببینیم که اصلا یعنی چی. یعنی بستر اسلام از بستر جاهلیته، اون بستر چیه؟ که اگه اون بستر مشخص بشه، که میگم برگ برندش اینه که ما در خود عناوین جاهلی، جاهل و جاهلیت رو بیاریم آخرش تو قرآن نشون بدیم. ولی میخوام پیش از این به چیزهایی بپردازیم که اون برامون صاف بشه که آقا این جاهلیتی که بعدن رفتیم سراغش، این جاهلیت، جاهلیتی که امروز هم هست، کاملا امروز همین بستر بستر جاهلیت، هیچ تفاوتی هم نکرده بلکه قدری پیچیده‌تر هم شده. این مسیر بود که داشتیم طی می‌کردیم. توی این بحث گفتیم بعضن بحث باسواد بودن و بی‌سواد بودن مطرح میشه. گاهی اوقات بحثایی مثل بردهداری و عبارتی مربوط به زن و فلان، اینها هم جز مسائلی هست که جز انقلتهایی هست که به اون جامعه وارد است، به عنوان اینکه این جامعه ایست از سنخ جامعه‌های بی فرهنگ و مثلا برجد که مثلا امروزه بالاخره شرایط متفاوتی، ما همچین جامعه ای رو نداریم. از این جهت هست که من میپردازم امروز به بحث برده و بردهداری در فضای جاهلیت اون روز، که ببینیم که چه فضایی رو به هر جهت مکه و مدینه و اصلا کلاً نظام اون موقع در چه فضایی زندگی میکردن. شما اگر سوره مبارکه روم رو بیارید، آیه 28، سوره مبارکه روم آیه 28، ببینید کلن من یه نکته ای رو بگم راجع به این برده ها که بعدن آراتش بریم ما هم نگاه کنیم. مسئله طبقه اجتماعی خاصی بوده که طبقه بسیار فرودستی محسوب می شده در بدنه اجتماع اون موقع. اینا بسیار بسیار فرودست که حتی حجاب هاشون، حتی ارتباطاتشون، حتی ارتباطات احرار با اینها و آزاده ها با اینها، ارتباط دو نفر آدم عادی نبوده. واقعا طبقه فرودست اجتماعی بودن و مال محسوب می شدن تقریبا در فضای اون موقع. با این که اینجوری بودن، قرآن خیلی این پدیده رو بد معرفی نمی کنه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که معلومه که با روی کردی داره یه کاری میکنه که منجر به حذف چنین جامعه ای بشود، ولی اونجوری که امروزه شما نگاه میکنید بگید که وای بردهداری و مسئله برده در جامعه، اینو با این دید نگاه نکرده قرآن. نه در سوره مکی اینو اینجوری نگاه کرده، نه در سوره مدنی. با یک شیب کاملا ملایمی در صدد حذفش هست. شاید برمیگرده به نکته‌ای در پدیده‌های بحث‌های اجتماعی و اونی که من یه موقعی توی جلساتم اینو عرض کردم، خدا یک چینش لگویی تو در حقیقت عالم داره. این چینش های لگویی منظورم چی بوده اون موقعم که با همین عنوان عرض کردم، این بازی لگو دیدید دیگه، اسوازی بچه‌ها که میره تو هم دیگه. ببینید خدا جامعه رو یک جوری کرده که اینها کاملا به همدیگه محتاج بشن. شما اگر آجرهایی داشته باشید، همین به جای این بازی لگو بچه ها آجرهایی داشته باشید که این آجرها کاملا سطح صافی داشته باشن، با اینها عملیات ساختمونسازی با اینها انجام نمیشه. یعنی شما هیچ بچه‌ای نمیتونه اینها رو بعد، نه هیچ بچه هیچ بزرگی هم نمیتونه بردار اینا رو آجرا رو بذاره کنار هم دیگه و تبدیلش بکنه به یک ساختمون. میبینید از واحدهای کوچک اجتماعی مثل خانواده شروع بکنید که زن و مرد رو یک جوری به هم دیگه محتاج میکنه، حتی به جهت مالی و سرپرستی مالی، که میبینید این اتفاق بیفته که الرجال قوامون علی النساء بشه به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. یعنی به دلیل دقیقاً اون نفقه‌ای که داره داده میشه، یعنی اون پرداخت هزینه‌ای که داره داده میشه، اینها به همدیگه محتاج بمونن. یعنی او بشود قوام و این بشود در حقیقت به جهت مالی در بستر خانواده محتاج، تا این پیوند درست انجام بشه. اگر هیچ کی به هیچ کی هیچ جور احتیاجی نداشته باشه، این پیونده درست انجام نمیشه. جالبه که خدا همین جوری باز دور رزقاشو پخش میکنه و خود این رو گفته زمینه‌ای میخواد قرار بده برای اینکه تفاوت‌ها و تفاضل‌ها اتفاق بیفته، تا یه عده یه عده دیگر رو مسخر بکنن. شما ببینید سوره این، حالا همینجا نگه بدارید این آیه مهم رو نگاه بکنید در سوره مبارکه زخرف سوره مبارکه زخرف آیه 32. صفحه 491. بسم الله الرحمن الرحیم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اونا هستن که رحمت پروردگار رو تقسیم میکنن؟ نحنو قسمنا، ببینید، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما قسمت میکنیم بین اونا معیشتشون در حیات دنیا. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یه در از جهت درجات بر برخی دیگه تفضیل میدیم و رفعت میدیم. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه یه عده دیگه رو مسخر کنن. آخه همه که نمیشه رئیس بشن، که همه نمیشه که مرؤوس بشن، که یه عده باید رئیس بشن، یه عده مرؤوس بشن. خب یه عده بالا دست باید بشن، یه عده پایین دست باید بشن تو جامعه. یعنی اون موقع نه اینکه باید بالا دست بشه و باید پایین دست بشه. حالا عرض بکنم ببینید راهکارشو چجوری میده. خود خدا میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ما بسته رزق میدیم، قبض رزق میکنیم، برای یه عده رزقشون رو زیاد میکنیم، یه عده رزق مادی و معنیشون رو زیاد میکنیم، رزق یه عده رو کم میکنیم، به عده بهرهای هوشی بالاتر میدیم، به عده بهرهای هوشی کمتر میدیم. این اتفاق تا اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا نظام عالم بچرخه توش، یعنی عالم بتونه بچرخه. اگه همه بخوان که رئیس بشن نمیشه، همه بخوان با یه بهره هوشی باشن نمیشه، یه عده کلن باید آدم هایی باشن که برن زیر یوغه یه عده دیگه ای، و یعنی نمیشه اصلا عالم نمیگذره. ببینید این یه نوع نگاه دینه، برای اینکه شما ببینید خانواده توش بچرخه، اجتماع توش بچرخه. و البته و رحمت ربک خیر من ما یجمعون، این هم ملاکای تفاضیل و درجات اندالله نیست، اینا درجاتی که تو عالم باید چیدمان بشه برای اینکه عالم بچرخه. این اون موقع میبینید که بیارید این آیه 71 نحل رو در آیه 71 نحل اینجوری گفته میشه، صفحه 274، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا ببینید خدا بعضی ها رو در رزق بر بعضی دیگه داره تفضیل میده. خب یعنی یک عده رزقشون بیشتر از یک عده دیگه است. این کاریست که به جهت تکوینی خدا میکنه تا چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که بیفته این چینش درست انجام بشه. متعای مراتب برای اینکه جامعه اتفاقا پیوند بخوره این است که فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. خیلی عجیبه. ببینید میگه من این کارو میکنم که رزقی در بیشتر از رزق عده دیگه میکنم، که این در حقیقت این لگو این بره تو این، اینا با هم دیگه مساوی بشه، از اون طرف هم مساوی میشه هم چفت میشه جامعه تو هم دیگه. شما این آجرای این لگوها رو که ببینید، وقتی که میرن تو هم نگاه میکنید میبینید که اینا رو هم سوار شد دیگه، مرتب و منظم. ولی یه چیزای این کم داشته اون زیاد داشته، این رفته چفت شده توی هم دیگه که این الان اینجوری شده. یعنی هم جامعه چفت شده به هم دیگه و هم اینها از یه رزق مساوی دارن بهره مند میشن. میگه من دارم اینو تفضیل میدم در رزق به این، چرا این کارو نمیکنه؟ فمن الذين فضلوا، اینایی که تفضیل داده شدن فزونی یافتن، چرا نمیان به رادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، بیان رزق رو رد بکنن به این بردگان خودشون، فهم فیه سوا واقعی جور بشن. یعنی توقعی که داره یه همچی توقعی داره، من رزق رو بیشتر میدم به تو که تو بدی به برده خودت، که برده خودت بالاخره برده خودته. این باید رزق رو میدن به پدر که پدر ببره توی خانواده، که دست خانواده به سمت پدر خودش دراز بشه، که هم جامعه چفت بشه با هم دیگه. یعنی الان یه نفر بچه دار میشه میگن که خدا رزقش میده، خدا رزقش نمیده به بچه که، رزقش میده به کی؟ میده به باباه، که باباه بیاره تو خونه. اینجوری یعنی وقتی میخوان به بچه رزق بدن، رزقش میدن به باباه، باباه بیاره تو خونه. رزقش میدن به مامانه، مامانه بیاره به مامانه شیر بده به بچه. یعنی در حقیقت رزقو اینجوری میدن که اون نظام سخریام اتفاق بیفته همزمان باش. این یه معرفت چینش جامعه است. حتی اگه این درست معلوم بشه، این کسایی که میخواستن ایالت بکنن یه مقداری استانها رو، اینا ببینید به خصوص تو استانهای مرزی خیلی کار اشتباهیه. نه، اتفاقا استانها رو به هم محتاج کردن این خودش یه راهکاره. یعنی یکی شو به جهت کشاورزی محتاج بکنی، یکی شو به جهت اقتصادی محتاج بکنی به یکی. و یعنی اگر یک استانی رو همه جوره خودکفا بکنی، اون استان مرزی باشه، تمام میشه. یعنی شما باعث شل کردن همه چی میشه. این همون چیزیست که ما در نظام خانوادگی میگیم اگه زنی دستش بره تو جیب خودش و خودش برای خودش خرج بکنه و نه محتاجه و نیازمند به فضای خانواده بشه، این همون چیزی میشه که میبینید که رفته رفته مدیریت و قوامیت مرد رو بر خانه تضعیف میکنه. این همون چیزی که این اتفاق رو شامل میشود. میبینید که دیگه مرد اون مرد گفتن قوامه به دلیل انفقو من اموالهمش قوامه، یعنی این زمینه قوامیت مرده. اگه بخواد مرد دست نکنه تو جیبش، اونم دست بکنه تو جیب خوش، خرج خوش در بیاره، خوش بده فلانه، زمینه قوامیت مرده بین میره. کما هو حقه، اون که در مشاوره ها اینا به وفور دیده میشود معنا. پس ببینید اگر این رو شما به عنوان یک بحث معرفتی در قرآن بپذیرید که ببینید خدا اینجوری میکنه، خدا اصلا به این شیوه داره جامعه رو اداره میکنه که به یک عده بیشتر بده، به یک عده کمتر، یه عده طبقات فرودستر بشن، یه عده طبقات بالادستر میشن، منتها اینها اون موقع باید به اینها بدن خوراک بدن، اینها رو تحت حمایت بگیرن، یه همچین حالتی. و اینم هست، الله یبسط الرزق لمن یشاء، یه عده بست رزق پیدا میکنه، یه عده قبض، یه عده تولید کار میکنن، یه عده کارگر این کارخانه ها میشن. یعنی به این شیوه میگذره عالم، همه نمیتونن برن تولید کار بکنن، یعنی همه کارخونه دار نمیشن، همه بقیه رو سر کار نمیذارن، یه عده میرن سر کار، یه عده بقیه رو سر کار میذارن، اینا رزقشون رو به اونا میدن، خدا رزق اینا رو از اون طریق میده به صاحب کارخونه ها و فلان و ازشون توقع داره صاحب کارخونه که به این کارگرای کارخونه در حقیقت بدن، اونها رو بپوشونن، بخورونن، چیکار بکنن، مشکلاتشون برطرف بکنن، که این جامعه با رئیس و مرؤوس بچرخه. این نوع کاریست که خدا میکنه. لذا وجود طبقات فروده است در جامعه، اینش طبیعیه. خدا نمیخواد طبقی به نام طبقه فروده است برداره از تو جامعه. طبیعیه، باید هم باشه، دنیا اصلا اینجوری میگذره. اتفاقی رو که خدا میخواد فقط در بحث بردهداری رقم بزنه این است که اینها از این حالت، نمیخواد از حالت فرودست بودن هم خارج بشن کلن، از این حالتی که مال بشن، جامعه ای رو که در حقیقت نفراتی که به قدری فرودستن که نمیتوانند حضور در جامعه پیدا کنن به عناوین مستقل، خورد خورد اینا مستقل بشن و به عناوین مستقل وارد فضای جامعه بشن. شما اگه بیایید همین این نظام به هم بزنید اتفاقا کار اشتباهی کردید. یعنی آدم هایی که واقعا توان مستقل زندگی کردن و حر بودن ندارن، توان مستقل بودن ندارن، شما اینها رو وردارید وارد فضای جامعه بکنید به صورت مستقل. شما اگه کسی اینو وارد فضای استقلالش بکنید، شما به خود این و جامعه لطمه وارد کردید. مثل این مونه که شما کسی بخواد تولد مثل زود هنگام، تولد مثل مال بعد از بلوغه. به ما یه موقع میگوید آقای بیاید این مشکات شما چند تا بکنید، مرسی که ما زدیم، گفتیم هنوز بالغ نشدیم، تولد مثل مال بلوغه، هر موقع بالغ شدیم اون موقع تولد مثل مال اون موقع است. کلن تولد مثل مال بعد از بلوغه، قبل از بلوغ تولد مثل نیست، کار علکیه. جامعه نفراتی که قدرت بر استقلال ندارن، شما استقلال بدید اشتباه کردید. شما اگر اومدید به مناطق محروم بیش از اندازه‌ای که اینا پول قدرت جذب داره بهش بدید، اون جامعه رو شما فلج کردید. یعنی شما مثل این میمونه که به یک کسی که دکه زده شما 1,000,000 پول بدی بگی کاسبی کن، 1,000,000,000 پول بدی بگی کاسبی کنم، الان این الان قدرت جذب اینقدر پول نداره اصلا که بخواد باشه با اینقدر پول کاسبی کنه. ما فکر میکنیم که اگر پول یک عده رو رفتیم دادیم بهشون کار درستی کردیم، در صورتی که میبینی که همون اگر شما پولی در رفتی دادی به رفتی دادی آقایون یک گامی همه تشبیرن جلو. شما اگر پول یک عده رو رفتید دادید به دست خودشون، اینها در حقیقت پول رو ضایع میکنن و شما پول رو ضایع کردید. در این صورت این است که شما در آیات قرآن دارد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، شما پول سفیه رو به سفیه نده. سفیه باید به رشد برسه تا بتواند جذب بکنه پول خودش رو. شما پولش رو نگه دار، پولش رو یه جور براش نگه دار، پول این سفیه رو. یه موقعی میگم وقتی که کارها با عدم تدبیر انجام میشه همین جوری میشه. یه موقعی وقتی که داشت این پولهای هنگفت وارد مناطق محروم میشد، تحت بالاخره عنوان همین این بله محرومیت زدایی اون موقع برید یه موقع از میرید برای اینها جاده میسازین. ما خودمون 26 7 سال دیگه الان توی مناطق جهادی داریم میریم میام دیگه، پیر غلامی هستیم از خودمون تو اینجا. یه موقع میرید برای اینا جاده میسازید، میرید یه موقع پولشونو میدید دستشون، حتی پولشون میدید دستشون، قدرت جذب نداره، نمیدونن چیکار بکنن، میرن باش موتور میخرن ویراج میدن، نمیدونن چیکار باید بکنه با این پول. که بعد شما میگید که خب باید بشینن اینها با هم دیگه فکر بکنن تعاونی بزنن، یعنی انقدر طرف باید اوت باشه همچین حرفی بزنه که مگه اینا هم مثلا روستایی با هم جمع میشن تعاونی بزنن؟ چه حرفی میزنی آخه؟ چند نفرشون اصلا تفکر تعاونی زدن دارن که با هم دیگه همراه بشن یک تعاونی بزنن، یک تعاونی کشاورزی مثلا، یک تعاونی فلان؟ ببینید اینا همون خدمت هایی است که از صادقانه خیلی وقتا انجام میشه ولی نتیجه عکس ممکنه بده. شما همین پولی است که شما ممکنه به یک سفیه بدی نتیجه عکس بده، نمیدونه با پول چی کار بکنه. که مثلا کسی مونه که به بچهش مثلا پول تو جیبه ماهی 200 هزار تومان پول بده، اون نمیدونه این چی کار بکنه با این پول تو جیبه. که اصلا هدیه کادوهای تولدشه، کادوهای تولدش نباید بدی به دست بچه، که مال خودشه. میدونی که به این کادوهای تولد پدر مادر نمیتونن تعرض کنن، از یه ملک تلقه خودشون حساب میکنن اینا رو. اینا کادوهای بچه هستی، سکه هایی که میدن به بچه و اینا مال بچه هست. این رو نمیشه تا به رشد نرسیده این پولا رو در اختیار خود بچه گذاشت. طبقات فرودست اجتماعی باید در اون لحظه‌ای که میتوانن استقلال پیدا بکنن استقلال پیدا بکنن و نه زودتر. اون موقع از جامعه میخواد که اینها رو زودتر به استقلال برسونه. اون موقع همین الانش من اون موقع عرض کردم، الان چیزی که اتفاق داره میفته علل بدل همین نکته بردهداری، به جای این که ما فرهنگش رو متوجه میشدیم و جذب میکردیم، خود روح اصلی فرهنگ رو جذب میکردیم، که عملا تبدیل میشد در جامعه، به جای این که ما بهزیستی میداشتیم، اینها میومدن در خانواده ها بزرگ میشدن. وقتی که در خانواده ها بزرگ میشدن با همون روح بردهداری. روح بردهداری چیه؟ این کسایی که قدرت استقلال ندارن، نمیتوانن رو پای خودشون بایستن، اینا میان در یه خانواده، در این خانواده رشد میکنن، کار هم میکنن، طبیعتاً چیز هم یاد میگیرن، به خدمت هم گرفته میشن، رفته رفته رو آموزش هایی که الان تو آیات و قرآن بهتون نشون میدم، اینها رفته رفته از زیر پر این خانواده در میان و ازدواج میکنن و چی میشن و میرن خانواده تشکیل میدن و زندگی میکنن و اون موقع این خانواده‌ای که توش بزرگ شدن اینها میشن، اون عشیره اینها میشه. اون موقع خیلی وقتا بوده تو قدیما، تو فامیلای خود ما هم بوده که کسایی بودن که کارگرهایی بودن که تو مثلا از بچگی مثلا شاید 4-5 سالش بوده به عنوان مثلا نه بابایی داشته نه مامانی، معلوم نبوده این کجا بوده اصلا، اینا آوردن و مثلا یا بچه سر رایی بوده آوردنش تو خونه، این بزرگ شده، یه دختری بوده کار کرده بزرگ شده، اصلا بالاخره وردست خود این خانوم هم بوده، کار میکرده بزرگ شده و اینها، نه خانوادهی داشته نه چیزی داشته، کارهای این خانواده رو انجام میداده، این مورد حمایت خود این خانواده هم قرار میگرفته، بزرگ شده بهش هم ازدواج کرده، بهش هم بچه دار شده و چه شده و دیگه خودش الان همون اون شده، عشیره در حقیقت جز فامیل های ما شده الان، همون اون دختر سر راهی که بوده و تو این خانواده بزرگ شده و اینها. معادلش الان چیه؟ معادلش بهزیستیه. معادل اون فرهنگ بردهداری الان بهزیستیه که به شدت کوره. چرا؟ به دلیل اینکه مثلا یک نفر میره مثلا 30 بچه قبول میکنه، نه 10 قبول میکنه، نه یکی قبول میکنه، تا هیچ ارتباطی نداره با اون، مثلا نمیدونین تو چه شرطی بزرگ میشه. یعنی شما میرید یه دونه این کارتای بهسیستی رو از این چیز قبول میکنین، نقش پدرخواندگی. خب همون چیزی که قرار بود به شیوه بردهداری عملا اگر اجرا میشد به شدت جواب میداد. البته طبیعتا دوتا باگ هم داره، هر چی از این خلا و باگ ها رو داره. اولا خانوم شما یه وردست پیدا میکن خیلی وقتا تو خانواده، ضمن این که تفاوت انقدر بالاست که اینها نظری به هم نمی کنن. یعنی اینجوری نیست که حالا میبینی تو آیات، یعنی جزء اصلا استثناءات حجابن اینا. یعنی یک زنی میتواند هیچ حجابی نداشته باشه در مقابل برده خودش، چون که برده اصلا اونی نیست که بخواد به این نظر کنه. یعنی اینا انقدر فاصله های اجتماعیشون بالاست نسبت به هم دیگه، همون جوری که در حقیقت مردی نسبت به کنیز خودش، از اون ورم زنی نسبت به برده خودش از جنس مذکر اصلا حجاب نداره، جز استثنات حجابه. یعنی انقدر این طبقه فرودستی این به این نگاه نمی کنه. یعنی خودش چیز نداره که لائقه به این نمیدونه که بخواد مثلا به مثلا اون ارباب خودش که مثلا یک زنیه مثلا بخواد به او چشم مثلا چیز داشته باشه، چشم ناجور داشته باشه. یعنی نکته اصلا نکات حجابشه که نگاه بکنید اصلا خودش مال این حرفا نمیدونه. هم خانوم شما یه وردست پیدا میکرد تو خانواده، در حقیقت مجموعه کارای شما رو داشته پیگیری میکرده. بالاخره اگر پسری بوده این پسر تو خانواده بزرگ میشده و شما میفرستش نون بخره، میفرستش شیر بخره، میفرستش کارگری بکنه، میفرستش کار یاد بگیره، میفرستش نجاری بکنه، میفرستش بقالی بکنه، کار یاد بگیره، این در بستر اینکه کار یاد بگیره، همین چیزی که الان برای همین بهزیستیه دارن میذارن که کار یاد بگیره. منتهای مراتب چه ربطی داره که این توی خانواده باشه یا نه توی مرکزی باشه که نه پدری داره نه پدرخوانده‌ای، نه مادری داره و نه مادرخوانده‌ای، سرپرستی نداره جز شخصیت‌های حقوقی. یعنی شخصیت‌های حقوقی بر این دارن سرپرستی میکنن. توجه می‌فرمایید؟ شخصیت‌های حقوقی دارن بر این سرپرستی، نه شخصیت‌های حقیقی. بعد شما یه پولی میدی اصلا نمیدونی به کی داری میدی، چی داره اون داره چی میشه، چجوری داره تربیت میشه. خیلی وقتا هم حتی تربیتش سوء میشه. یعنی گاهی اوقات این وقتهایی که میذارن و هزینه‌هایی که دارن میذارن، شما من یه موقع شاید گفتم چون که یکی از این مراکز بهزیستی اینجوری هیئت اومناش هم جد اطلاع دارن، شما یک در حقیقت گاهی اوقات سر یخچال اینا میری میبینی که یه عالمه شیر کاکائو نمیدونم کیک فلان رانی فلان این چیزا، درستی تو خونه های خود ما هم چیزایی پیدا نمیشه که بچه ما بره مثلا سر یخچال پر شیر کاکائو رانی و نمیدونم این چیزا. یعنی توی همچین فضایی یوی میبینی که بچه داره بزرگ میشه، چون که یه عده‌ای دارن میخوان خیلی خیر بکنن، میخوان از خودشون خیلی خیر بروز بدن، اینجوری خیر بروز میدن. اون مربی که داره برای اینها وقت میذاره، خیلی که بتونه وقت بذاره 5 دقیقه بیشتر نمیتونه وقت بذاره برای یه دونه شون، چون مثلا 60 نفر زیر دستشن. در صورتی که این وقتی تو خانواده اگه میبود و در خانواده رشد میکرد، این آدمی بود که حداقل 1-2 ساعت داشتن براش وقت میذاشتن، حداقل بعدش هم به کارش میگرفتن، بعدش هم میشد عشیره. این پس فردا شما اینو میفرستی بیرون از محیط بهزیستی، این عشیرش کیه؟ فامیلش کیه؟ با کیا باید بپلکه؟ این خانوادش کیه هستن؟ الان هی میان خانواده جایگزین، خانواده جانشین. خانواده جایگزین بهترین ورژنش همون خانواده است، یعنی بشه خانواده براش، نه اینکه شما یه در معرفی کنید بگید خانواده جایگزین و خانواده جانشین. هیچی جای نهاد خانواده رو پر نمیکنه. لذا شما بحث بردهداری رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که با یک منطق بسیار عالی داره بحث بردهداری رو مدیریت میکنه، جامعه رو مستقل میکنه رفته رفته، بدون اینکه بخواد بزنه زیر میز، مثل مثلا اقتصادهای ربوی فرض بفرما. نه، شما یک پدیده‌ای دارید به نام ربا مثلا در جامعه، قرآن میزنه زیرش، اصلا میزنه زیر میز، میگن احل الله به حرم را، اصلا نزدیک ربا نرید و ربا چیا، اصلا فأذنوا بحرب من الله، کسی اگه وارد چنین معادلات اقتصادی بشه اعلان جنگ کرده با خدا، میبینید زد زیر میز. تو بحث برداری اصلا نمیزنه زیر میز، خلاصه همچین چیزی رو میبینید. به صورت کاملا طبیعی کسایی که میان در خانواده اینا بزرگ میشن، طبقات فرودست اجتماعی هن، و بعدش زمام قضیه رو میده به دست اربابش که ببینه که این الان قدرت بر استقلال داره یا نداره. اگه واقعا قدرت بر استقلال داره، یه قراردادی باش بنویس، رفته رفته اینو بکن عبد مکاتب، بهتون نشون میدم تو آیات، بکنش عبد مکاتب و اینو در حقیقت از چیز خارج بکن، از این حالت برده بودن و مال بودن خارج بکن. حالا شما ممکنه بگید الان بردهداری به چه درد میخوره؟ کافیه که فرهنگاش شما متوجه بشیم، ما فرهنگهاش اگه در بیاد به درد امروز ما میخوره، به درد رسیدگی به مناطق محروم میخوره، به درد فضای بهزیستی میخوره و به درد بزرگ کردن آدم. یعنی درست فرهنگش باید معلوم بشه چی. الان ما برده نداریم، الان تو ممکنن پس برده برده پیدا بکنیم. یعنی شما کافی جنگ با کفار باز دوباره انجام بشه، جنگ با کفار انجام بشه باز دوباره همینه. یعنی شما یهویی میبینید که هجومی از یه سری اسیرانی دارید در فضای جامعه اسلامی که اینها میبینید یکیشون کشته شده، یکیشون اینجوریه، یکیشون یه بچه‌ای مونده. شما اینجوری نیست که بگید که نه اصلا همچین فضایی به وجود نمیاد، باز دوباره ممکنه یه سری برده هایی به وجود بیان که این برده ها باز دوباره باید بیان در خانواده های مسلمان ها، مسلمان ها جذب بکنن، اینا رو نگه دارن، مراقبت بکنن، رشدشون بدن و خورد خورد ازدواجشون بدن. انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، که حتی عباد و اما رو اینا رو ازدواج بدن، اینا رو چیکار بکنن و مستقلشون ببینن قدرت بر استقلال در یک جامعه اسلامی الان دارن، میتونن روپای خودشون تو جامعه اسلامی بمونن یا نه، بعد اینا رو وارد فضای جامعه اسلامی بکنن. اتفاقا نگاه که میکنید پدیده بردهداری رو، واقعا مراقبت اجتماعی، اتفاقا برعکس اینی که الان به نظر میاد که یه جوری انگار به خدمت گرفتن و به زیر یوغ کشیدن مثلا یک عده رو میخواد بره، مثلا یک عده مسیحی‌ها رو برداره برده بکنه، و نمیخواد یه نفری رو که وارد فضای اسلامی میخواد بکنه با یک آموزش‌های، با یک مناسباتی، با یک مثلا بالاخره با یک قواعدی وارد بشه، همینجوری یهو وارد نشه. این اون روح حاکمه بر چیز هست که این ول بودن، همین این ول بودن اجتماعی رو حالا الان بحثش نیست و اینه، اگه بحثش ادامه بدیم ول بودن رو تو سطح جامعه اگه میخواد برداری، میبینید خود یکی از پروساش بدون اینکه بخوایم از طرف خدا، از حضور شنوندگان محترم معذرت خواهی بکنیم، بحث همین تعدد ازواج یکی از پروساهایی که تو همین سوره نساء دیده شده توش همینه. یعنی بحث ول بودن رو کلن میخواد پدیدهی به نام پدیده ول بودن، این پدیده رو کنترل بکنه تو سطح جامعه. با پدیده تعدد ازواج یکی از نسخه‌هاش پدیده تعدد ازواجه که میخواد با همین پدیده کنترل بکنه، که خودش یه بحث بسیار مفصلیه که اتفاقا یه موقع جالبه که توی جماعتی از خانوم‌ها چنین بحثی شد، یه دست خانوم‌ها با اعتراض کردن، بعد یه دست خانوم‌ها به خودشون اعتراض کردن. یعنی یه عده به خود اونها اعتراض کردن که این سلب حقوقی است از حقوق ما. یعنی شما قدرت همسر بودن رو از ما دارید میگیرید با این حرف. خیلی نکته عجیب بود، که یعنی عجیب که قابل پیشبینی بود، چون که به قول آقای مطهری بحثی است که خدا حقی است که برای زن گذاشته، نه حقی است که برای مرد گذاشته. یعنی حقوقی است که برای زن عملا خدا گذاشته که بتواند در جامعه همسر باشه و به این وسیله کنترل بشه تو فضای جامعه. و اینم نیست که شما بگید همش باید تمام جامعه روی دنده بره. آقا شما ازدواج‌ها رو آسان بکنی، نه، جامعه از جهات مختلف مهندسی میشه، هم ازدواج باید آسان بشه، هم پدیده تعدد ازواج کاملا باید معرفی بشه و هم پدیده به نام متعه باید معرفی بشه درست در سطح جامعه اگر بخواد مهندسی بشه. اگر بخواد وارد فضای مرگ بر درود بر و فلان چیزا بشه، اون یه چی حرف دیگه است. اگه میخواید کلا پدیده رو بشناسیم و ببینیم چه جوری دارن جامعه رو مهندسی میکنن و دنیا الان رفته به چه سمتی که داره جامعهش رو همین جوری میخواد مهندسی بکنه، ببینیم که مهندسی کردن فضای جامعه چه جوری انجام میشه، اون موقع همین جوری بپذیریم مهندسی خدا رو جامعه. بردهداری از همین سنخه، بحث تعدد ازواج از همین سنخه، بحث موت از همین سنخه که داره فضای جامعه رو کنترل میکنه. اون موقع این رو برداری به اون یکی از شاخص ها میتونید بردهداری رو نگاه بکنید، ببینید که حالا با این توضیحات مفصلی که نسبتا اولش دادم این رو ببینیم. نه ببینید، حالا نه، حالا نگاه کنید ببینید، اتفاقا این یکی از اشتباهاتی که هست همینه، فهم این نکته که فکر میکنیم که بیاد مثلا یک برده مثلا اگه قرار آزاد بکنه، یک برده آزاد بکنه، میاد همین جوری یه برده رو برمیداره میبره آزاد میکنه، یا یک برده رو از برده خودش همین جوری آزاد میکنه. خب یعنی به نوعی او رو یک آدم وله تو جامعه رو همینجوری، هیچ کسی که قدرت استقلال نداره، مثل این که یه بچه رو برمیدن خونه میندازه بیرون. اصلا این نیست فرهنگش. حتی شما تو ائمه‌ای که بسیار برده آزاد میکردن، یکیشون خود امام سجاد دیگه، یعنی معروف به برده آزاد کردن، امام سجاد علیه السلام که تا 100,000 نقل شده، تا 100,000 نقل شده، کاری که میکردن این بوده، میومدن برده ها رو میگرفتن که اینا موالیان بودن دیگه، میدونید که اینا موالی که میگفتن، اصلا اسم موالی که شما میشنوید، موالی ها کسایی بودن، برده بودن که توی خانواده بودن، آزاد میشدن و بعد میشدن عشیره اونها، میشدن موالی. اون موقع پیمان های ولا داشتن، یعنی با هم دیگه پیمان های نصرت داشتن، به هم دیگه کمک میکردن، هم یه حالت عشیره. اینی که میگن موالیان امام سجاد، شما نگاه کنید تعجب نکنید که بعد از جریان امام حسین، که امام حسین میفرمایند که در مدینه، امام سجاد میفرمایند که بعد از شهادت پدرم 20 نفر ما رو تو مدینه دوست نداشتن، 20 نفر نبودن که ما رو دوست داشته باشن، اینکه حالا دیگه شیعه بودن نبودن هیچی، دوست داره. تا اینی که این همه شاگرد برای امام باقر علیه السلام، ببینید فتوحاتی که داشته اتفاق می افتاده از امام سجاد، می دیدن که حالا که نمیشه رو احرار کار کرد، می آمدن رو موالیا کار، می آمدن رو بردا کار می کردن. فتوحات هم بیشتر نایه ایرانی ها بود دیگه، یعنی ایرانی ها رو داشتن دقیقا فتح می کردن. اینا رو می گرفتن و بعدش پرورش می دادن، مدتی در خانواده بزرگشون می کردن و بعد اینها رو آزاد می کردن و کوچ می دادن به خود همون سرزمین. یعنی اینا تو اینجا نمی تونستن رشد بکنن دقیق. مثلا این الان همین الان فامیلی اشعری ها تو قوم و اینا زیادن، این اشعری ها اینا همین موالیان امام سجاد بودن. اینه که امام سجاد می گرفته اینها رو در حقیقت روش میده با فرهنگ دینی چیز روش میده و آزاد میکرده و کوچ میداده به خود همون مناطق. همین دیگه، یعنی میگرفتن تو فضای خانواده، در اون فضای حالا 100,000 تا ممکنه واقعا اغراق باشه توش، اون چیزی که داره اتفاق میفته تو خود جامعه. ببینید این از که شخص داره یک برده میگیره یا برده خود، مثلا اشخاص اینجوری نیست که 20 تا 50 تا برده دارن، که اشخاص 2 تا مثلا برده دارن، 2 تا کنیز دارن، تو این خانواده داره بزرگ میشه. بابت بعضی از خطاهایی که میکنه این باید این برده خودش آزاد بکنه. برده خودش آزاد بکنه به این معنی نیست که یک بچه ای رو بازم میان جلو، بازم آقایون تشبیه جلو، در همین تعداد. ببینید چیزی که در حقیقت اتفاقا مثلا همینی بوده، مثلا میگفتن که مثلا یک خانواده ای که خانواده فقیریه مثلا یکی دو تا برده بیشتر نداره، مثلا اینجوری بوده که بالاخره تو هر خانواده یه برده، یه کنیزی، یه چیزی بوده و داشته تو اون خانواده بزرگ میشده. این مسئله این بوده، یعنی پدیده به لحاظ اجتماعی این بوده، مگر اینکه ائمه که خب اینا تعداد زیادی چیز داشتن کار فرهنگی میکردن مستقلن. ببینید یه موقع از شما دارید یه کار فرهنگی میکنید رو خانواده خودتون، درسته؟ بعضی مدرسه دارن، مثل اینکه بعضی یه لیوان شیر لازم بخورن، بعضی نه، بعضی دامداری دارن، کلن یه مملکتی شیر میدن. شما نقش ائمه رو بگیرید، بابا نقش کسایی که مدرسه داشتن، مثلا نظام آموزش پرورش زده بودن، بچه های مختلفی تو این نظام آموزش پرورش زیر نظر اونایی که مدرسه کار کردن دیدن دیگه، یاد کارشون همینه دیگه، یعنی همش اینکه بالاخره بچه میاد زیر دستشون میره، 3-4 سال کافیه یه بچه زیر دستشون باشه بالاخره تربیت به خصوصی رو اون بچه میگیره به خودش. اینا هم همینجوری گاهی اوقات میبینید مدرسه میزدن و دارن همینجوری از مدرسه فارغ التحصیل میدن بیرون. از یه نه در حدی این که توی دقیقت خانه خودشون و خانواده خودشون دارن بزرگ میکنن. اهم تفاوتشون با بقیه فرق زدن همون مدرسه و دانشگاه زدن با کسی که یه چند تا بچه رو تو خونه خودش داره پرورش میده. اون موقع میخوام اینو عرض بکنم، این تصوری که شما دارید این که برده آزاد کردن مثل این که یک بچه یه که هیچی نداره، هیچ کسو نداره، هیچی هم بلد نیست، تو این جامعه نمیتونه واقعا گیلی میخوش از آب بگیشه، توصیه بکنن که تو بیا اینو آزاد بکن. نه، برد آزاد کردن ما اینجور برد آزاد کردن وجود داره. یه نفره نه، واقعا برده خودش به این نقطه ای رسیده که میتونه اینو آزادش کنه، بیاد اینو آزادش کنه، اینو ازدواجش بده و عملا اگر کنیزشه و میتونه مجامعت باش بکنه دیگه نمیتونه مجامعت بکنه، چون که اینجوری اگر ازدواج میکردن اینا که دیگه نمیتونستن این ارتباط با هم داشته شه، این صرفا کارگر خونه بود دیگه. خب یعنی دیگه این اینجوری نباشه که ملک تلقه این باشه،
ملک تلقی این ارباب باشه.
ازدواجش میده ازدواج، نه یه برده کسی دیگه هست، اون حاضر نیست برده خوش آزاد بکنه مگر در قبال پول. خب این پول اون برده رو بده اون برده آزاد بشه. شما الان بهتون آیه نشون بدم جهت این که باور بفرمایید که به همین این سبک توقع داشتن. سوره نور رو بیارید آیه 33. البته حالا ببینید این که ممکنه کسی تو این فرهنگ برده رو آزاد نکنه، این مثل این فرهنگ که به بچهش پول تو جیبی زیادی بده، اینم ممکنه، ولی فهم فرهنگه که شما ببینید صفحه 354 رو ببینید. اولا 353 از همینجا ببینید، ببینید تفاوت، حتی اینا جزء استثناءات حجاب، اینا جزء طبقه اجتماعی دیگه اصلا بودن که خودشون رو میگم مثلا در این ابعاد نمیدونستن بخوان به ارباب خودشون نگاه کنن. مثل این کسایی که به حجت کولیایی هستن که ممکن اصلا کسی، یه مردی حاضر نیست مثلا اینا حتی بیهجابش نگاه کنن. مثلا فرض فهمه که اصلا رقبتی نداره به این که اینو نگاه کنه. اگرم بخواد ازدواج بکنه میره کسی دیگه ازدواج میکنه، حالا با این ازدواج نمیکنه. ممکنه با مثلا یه نیازی رو برطرف بکنه، ولی با ازدواج نمیره با این بکنه. مرجعت ازدواج یعنی یه کار دیگه ایه، با این ازدواج نمیکنه، یعنی حالا نیازی مرتفع بکنه. این حالت تو مسئله برده هست که این حالت کلا حالت طبقات فرودستیه که بهشون توجه نمیشه. واقعا خب طبقات فرادستی هستن که به این طبقات هم توجه نمیکنن که بخوان. و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، به مؤمنات بگو که اینا چشمشون رو فروهشته بکنن، و یحفظن فروجهن، همینجوری دقیقاً مسائل جنسیشون رو حفظ بکنن. ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون رو ابداع نکنن، آشکار نکنن. الا ما ظهر منها، مگر اون چیزی که ظاهره، مثل صورتشون، هم مثل دستاشون، این چیزا. ولی یضربن به خمورهن علی جیوبهن، این مقنعهاشون رو بزنن به گردناشون. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اینه چون که این مقنعه رو سری نشون برمیدن، بعضی اینا برمیدن پشت گردن میبندن و اینا، تو شمال و اینا هم اینا متداوله دارن. مثلا میگن نه بندازیم به گردن قرار بگیره. ولی یبدین زینتهن الا لبعولتهن، حالا میگه استثناء چیه؟ ابداع زینته برای شوهراشون، برای فرزندانشون، پدر شوهراشون، بچه هاشون، بچه های شوهراشون، برادرانشون، بچه های برادرانشون، بچه های خواهرانشون، او نسائهن، نه یعنی چی؟ زنانشون، زنان خودشون، یعنی زنان مسلمان، نه برای زنان غیر مسلمان، چون که در روایات اومده، چون که زنان غیر مسلمان اینجوری بودن که میرفتن توصیف میکردن مسلمین. و این کاری هم که بعضی از زنها میکنن که میرن مجلس عروسی رو توصیف میکنن، این به وزان همون زنان غیر مسلمانه. زن مسلمان مجلس زنونه رو نمیره توصیف بکنه که کیک چجوری پوشیده بود، چجوری لباس پوشیده. این کارا رو مثلا یه کارای به قدری با کلاس میبینید تو آیات، یه کارای به قدری با کلاس، اصلا زنان مسلمان احرار از این کار اصلا نمیکنن. مثلا دوست دختر ندارن، دوست پسر ندارن، تن به فحشا نمیدن، اصلا مال این جور حرفا نیستن، اینا مال کسای دیگه است. اصلا شما آیات سوره نساء رو بهتون نشون میدم، اصلا اینا این کارا رو نمیکنن. این کارا مال یه طبقه فرودستی بوده که مثلا اونا میرفتن مثلا دوست پسر میگرفتن. زنان احرار مسلمان این کارا رو نمیکنن، اصلا نمیکردن، اصلا شأنشون نبودی اصلا این کارو بکنن، رفتن شوهر میکردن. خب اونا شأنشون نبود برن دوست دختر بشن با کسی دیگه ای. اونا رو مثلا شوهر میکردن. این طبقات فرودست از این جور کارا میکنن و کنیزها و یعنی زنان احرار از این کارا نمیکنن. مثلا تو میبینید آیاتش مثلا فرضش مال جای دیگه است. او ما ملکت ایمانهن نه، ببینید این یا ملک یمینشون یعنی بردگانشون، اینا هم جزء استثناءات حجابن، یعنی میتونستن کنار اینا حجاب نداشته باشن. هم میگم که تفاوت داشتن اصلا. او تابعین غیر اول الاربته من الرجال، ببینید کنار کیا اومده. تابعین اربه یعنی احتیاجه جنسی. تابعین یعنی آدم های صفیحی که احتیاجات جنسی ندارن. من اون کسی که احتیاجات جنسی ندارن این مقدر شاید صفیحن. غیر اول الاربته من الرجال، مردانی که یه آدم خلدیونهی مثلا اینا تیپ این مدلی مثلا اشکال نداره حجاب هم پیشه اینا نداشته باشن اشکال نداره. او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا طفلی که خوبت نمیفهمه اینا حواسش به خلاص این زشتی ها کلن نیست. فلا یضربن بارجلهن، زنها پاهاشون محکم به زمین نزنن، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا اینکه زینت های مخفیشون هم آشکار بشه. اون حد حجاب و عفاف هم اینجا داره گفته میشه، یه جوری پاتو بزنی نکوب که یه سری زینت هایی داری که خلاصی گرد و خاک تو دل این پسر مؤمن به پا نکن. حالا اگه باز مطلب درست فهمیده میشد، موقع یه چیزای دیگه هم باش فهمیده میشد که حالا ممکنه واقعا یه کسی یه جوری خوشو بروز بده، واقعا به هم داره میریزه از زینت های مخفی. خلاص خودشو به لهجت داره نشون میده که بسیار اهل فضل و کمالات خواندن آثار آقای مطهری و چی و فلان اینا هست که قلم شایسته بایسته ای داره که باید فلان اینا، یعنی یه جوری بروزهایی که واقعا دل طرف مقابل رو چیز میکنه. نا یعلم ما یخفین من زینته، نه اینا هم باید یه تدبیری بشه باید که یک دقیقت خانم چقدر هی قدرت بر این داره که هی بخواد خودشو در عرصه اجتماعی هی خودشو تو چشم این اون بکنه و خلاص دلهایی رو با خودش ببره و بیاره و اینها. اینم یه بحثی برای خودش داره که حالا تو محیط خودشون چجوری میتونه باشه، تو محیطایی که محیطای مردونه‌ای هست اونجا چجوری باید باشه. لیعلم ما یخفین من زینه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون و انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم ائمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. شما هم این ایام و عزب و اغلیای خودتونو اینها رو انکاح بدید، بین به جامعه داره میگه که شما اینها رو واقعا به نکاح در بیارید، نذارید اینها عذب ها عذب بمونن. و صالحین من عبادکم و امائکم، این شایستگان از عباد و اماء رو اینها هم همینجوری این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، اگه فقرا باشن خدا از فضلش بی نیازش میکنه. الله واسع و علیم. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، ببینید کسایی که لا یجدون نکاحن، کسایی که نکاح نمیابند و فرصتی برای نکاح ندارن، اینا پس باید عفت بورزند. حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خدا از فضل خودش بهشون بده. والذین، ببینید این دیگه شو، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. کسایی که از این مما ملکت ایمانکم، از این برده های شما ابتغاء کتاب میکنن، یعنی میگن که آقا بیا با هم قرارداد بنویسیم ما خورد خورد آزاد شیم. خب فکاتبوهم، باشون کتابت بکنید و قرارداد باشون بنویسیم. ان علمتم فیهم خیرا، اگه واقعا خیری درشون احساس میکنید، یعنی شما به عنوان اربابشون احساس می‌کنی خیر آزاد شه. واقعا نگاه می‌کنی می‌بینی خیر آزاد شه. این پس خودش برمیاد آزاد شه. فوقش یه خورده پول نداره. این باید یه مقداری بهش پول بدی، یه کار کاسبی هم باش درست بکنه. این واقعا دیگه این عنصر میتواند از زیر برده بودن خارج بشه. بله نه نه نه، چون اتفاقا قصد بعدیش نیا کنید همینه. ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. پولم بهشون بدید از پولایی که خدا بهتون داده، که نه اینکه پولا خودتو برده بده. نمیگه پولا خودتو برده بده، اینجوری نداری که شما پول پول خداست. نه، اموال مال الله اینا، که داره یه جوری ترغیب میکنه که فکر نکنه پولای توه، که پولای تو پول تو نیست. اینا اینا پول سهم جامعه است. ببینید این خیلی حرف مهمیه، و زدن این حرف اینجا هم خیلی مهمه. شما یه موقع است که شما وقتی به بچت هم داری یه پول میدی و آتو هم داری به این نفر هم یه پول میدی و آتو هم مال الله لجات، نه، اینجایی که داری میخوای پیوند اجتماعی رو درست برقرار بکنی داری میگه آقای پول پولای تو نیستا. نه، پولا پول پول مثل خونه، مثل خون بدنه. خون خونه یک عضو نیست، یک عضوی خون نداره، بدن خون داره. خب لذا هر عضوی اگر تحت عنوان اسراف برداره بگه آقای خونایی که من میخوام پاره کنم بریزم بیرون، این حق نداره تو این کارو کنی. پول پول جامعه است، این خون خونه بدنه. اگه یه عضوی هم بگه پول اینایی که اومدن من میخوام نگردم، من خونه رو تو خودم نگردم، بازم حق نداری. نمیتونی کنز بکنی، نمیتونی اسراف بکنی، چون پولا پولا تو نیست، پول پول جامعه است. باید این پول در جهت حفظ هویت جامعه بچرخه. این پول برای همین، این پول خدا رو برده بده بهشون، این پول مال جامعه است، این پول رو برده بده. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از این مال الله که فعلا دست توی برده بده. بعدش ببینی، خب معلومه این بایاج هم ایناست دیگه، که باگ برده داری این بوده دیگه. ولا تو کرهو فتیاتکم علی البغاین اردن تحسنن لتبتقو عرض الحیات الدنیا. میگه این فتیات رو، این کنیزانتون رو بر بقا و کار زشت اکراه نکنید. خوشونم نمیخوان این ارد نتحسنن، یه واقعا اراده دارن، که اراده تحسن دارن و این دارن که میخوان پاکدامن باشن. چه بکنن شما اینا رو اجبار بکنی که برن چه خلاف بکنن اینا؟ چرا؟ چون که پولش به اینا میرسید دیگه، پول خلافکاری اینا. خب اینم باگ این بردداری هست دیگه، لتبتقو عرض الحیات دنیا، و این که این یه عرضی از حیات دنیا رو. من یکرهن فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم، کسی اگه اکراه بکنه اونها رو، خدا اونها رو میبخشه. خب بعد از اکراه، چون که اینا اکراهی بوده، این کار به اکراه باید انجام میدادن. اونی کسایی بودن که اگه میگفت آقا برو فلان خلاف رو انجام بده، باید میرفتن این خلاف رو انجام میداد بالاخره. یعنی قدرت بر چیزی نداشت دیگه، اون مقاومت کنه در مقابل ارباب خودش، بخواد مقاومت بکنه و یه خلاف من نمیره انجام بدم. خدا میگه من اینو، خلافی که تو اینجا انجام میدی رو من میبخشم. این مهمش همین نکته بود که بهش میگن عبد مکاتب و بنده مکاتب، همین بودی که اگه ان علمتم فیهم خیر، اینا خورد خورد تو جامعه آزاد بشن. شما بیارید سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه نساء این آیه 24ش رو اگه نگاه بکنید، 23 4 5، از آیه 23 بحث حرمت در حقیقت ازدواج رو با یک عده رو داره بیان میکنه. یک عبارتی در قرآن هست که این عبارت بحث محسن، محسن و محسنات به سه معنا استفاده میشه. در قرآن هر سه معناش تو اینجا اومده، حالا میبینید. ولی جالب این است که قرآن با توجه به اینکه لغت کم نداشته که ولی اینا رو با هم پیوند داده با یک واژه استفاده کرده، یک زن شوهردار، دو زن پاکدامن و سه زن آزاد. اینا رو به هر ستا اینا گفته محسن، هم زن شوهردار رو گفته زن محسن، واژه‌ش هم مشخصه یعنی چی، محسن از حس یعنی تو دژ رفته، کسی که در دژ رفته. زن پاکدامن و زن آزاد هر ستا رو با عنوان محسن ازشون یاد کرده، که اینو من دارم این آیات این دو آیه رو دارم خدمتون میخونم برای اینکه ببینید فضا چه فضایی بوده، فضای ملکت ایمانه و اینا و ملک یمین و برده در چه فضای فرودست اجتماعی بوده. آیه 23 که کلن خب حرمت علیکم یه ده تا آیه 24 والمحسنات من النساء، یکی ها زنان شوهردار، اینا هم حرمت، یعنی کسی با زن شوهردار نمیتونه ازدواج بکنه. عجیبه که همین الانش گاهی اوقات میکنن، بعضی نمیدونن اینو، از بچه های مذهبی. جالبه مثلا حتی تو جای عجیب غریب مثلا چی میدونم بعضی مساجد و فلا اینا، یه طرف میگه که خلاص ما و خانم شوهرداری صیغه خوندی، مثلا اشکال داره مثلا صیغه کرده یه خانومی رو، مثلا خانم هم شوهر داره. جالبه که نمیدونن مثلا این هم پای منبر بودن و پای چیز بودن اینا. من تا حالا چندین مشتری اینجوری داشتم که بودن بابا این کار حرامیه، شما نمیتونی یه خانم شوهردار رو مثلا صیغه کنی مثلا اینا. حالا عجد نمیشه، حالا اینا بقیه بگید. المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، مگر ملک یمین باشه که مثلا شوهر داشته و بعدش مثلا توی اسیر جنگی بوده آزاد شده و اینا، اسیر جنگی بوده رابطش عملا با شوهر قبلیش به هم خورده، این شده ملک یمین. کتاب الله علیکم و حل لکم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مصافحین، که شما اشکال نداره دیگه با کسای دیگه با اموالتون ارتباط دقیقه اونها رو بطلبید، محسنین شوهرانه و پاکدامنانه، غیر مصافحین نه زناکارانه و خلافکارانه نه. فمستمتعتم بهی منهن نه، این آیه که میدونی آیه چیه، آیه فمستمتعتم آیه متأس دیگه، این آیه آیه متأس، تعبیرش رو دقت بکنید، تعبیرش اجره، تعبیر ما راجب مهر اجر نمیگن، مهر رو میگن صدقات، ولی راجب اینا نمیگن صدقات، میگن اجر، یعنی مزد، انگار مزد یه کاریه. برای همین میگن که مهر رو خیلی پایین نگیرید، اگه مهر خیلی پایین باشه میشه فنهن مستعجرات، انگار پول یه کاری رو داره میده، یعنی پول یه کاری رو دارید میدید، یعنی مستعجرات دیگه نشه زن. بعضی فکر میکنن حالا مهر رو دیگه افتاده رو دنده این وری، بعضی هم دیگه تو حزب الله یعنی یه اینقدر پایین دیگه چیز درستی نیست، مثلا نمیدونم یک سکه و نمیدونم یک شاخه گل و نمیدونم فلان از این چیزایی که گاهی اوقات خیلی فکر میکنن ارزشیه، این هم نه، این ارزشی نیست. میگن مهر خیلی نباید دیگه پایین باشه که بشه مستعجرات بشه، عملا انگار مزد کاری رو دارید میپردازید. اونجا میشه صدقات، اینجا اسمش اجره. حالا همینا باز دوباره میبینید تو ازدواجای متعه، چون که هدفش کلا خب چیز دیگری است نسبتا، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما من لم یستطع منکم طولا، این آیهش مهم، و من لم یستطع منکم طولا، اگر بهره مالی نداره، ان ینکح المحصنات المؤمنات، که بخواد زنان آزاد مؤمن بگیره، محصنات به معنی آزاد اینجا، اگر پولشو نداره که زن آزاد مؤمن بگیره، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، از اون ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات بره اونا رو بگیره. میدونید یعنی کنیز دیگری رو بره بگیره، نه کنیز خودش رو، چون که کسی کنیز خودش رو نمیتونه به ازدواج بگیره، باید کنیز دیگری رو به ازدواج بگیره. و کنیز خودش میتونه باشه ولی حقیقت نکاح نمیشه اسمش، نکاح گرفتن کنیز دیگریه. فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، برز کنیز بگیره. اگر نمیتونه آزاد بگیره بره چی بگیره؟ بره کنیز بگیره. تازه چند آیه رو چند چیز رو بندازی، چند خط رو بعدم میخونم. این ذالک لمن، میبینید ذالک لمن خشی لعنت منکم، این تازه مال وقتی که بترسه از خوف عنت، در حقیقت بفتن که فشار جنسی که بهش میاد خیلی زیاد باشه و یعنی بازم نگیره، کنیز نگیره. طبقه رو دقت میکنید، اینی که میگن تو ازدواج کفیت مهمه اینه، یعنی اگر طبقه خیلی فرودست شد دیگه نگیره، یعنی من فتیاتکم المؤمنات بره بگیره. تازه ذالک لمن خشی لعنت منکم و ان تصبروا خیر لکم، باز اگه میتونه نگیره. یعنی فاصله اون طبقه است در حقیقت که اگه میتونه بازم نگیره. والله اعلم بایمانکم، برمیگردیم بالا، بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن، با اذن خانه یعنی اهلشون، کیا رو؟ همین فتیاتکم المؤمنات رو، اینها رو با اذن اربابانشون و اجازه صاحبانشون، و آتوهن اجورهن. ببین با اینکه ازدواج و استمتاع نبوده ولی بازم این در حکم همونه، صرفا یه جوری در حقیقت مثل اطفاء غرائز هست اینجا. اینجا هم تعبیر به اجر شده با اینکه مهر اینجا، ولی مهر اینها را اسمش میذاره اجر. و آتوهن اجورهن بالمعروف محسناتن، این در حقیقت چیزها، این زنها، این فتیاتکم المؤمنات، اینه که دارن ازدواج میکنن، اینا محسناتن باشن غیر مصافحاتن، اینها کسایی باشن که پاکدامنانه و نه زناکارانه، ولا متخذات اخدان، دوست دخترم نباشن، چون که دوست دختر شدن اصلا کار اینا بوده، یعنی کار این تیپ طبقه اجتماعی بوده و یعنی تیپ طبقات احرار نمیرفتن اصلا دوست دختر بشن. ولا متخذات اخدان، که اینا دوست پسر گیرنده هم نباشن، متخذات اخدان هم نباشن اینا، یعنی این فتیاتکم المؤمنات اینا اینجوری نباشن. فاذا احسننا، اگرم دقیقت شوهر کردن و اینها به ازدواج درمان، فان اتین بفاحشتن، اگر فاحشه انجام دادن، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، فاحشه انجام دادن بازم فواحششون گناهش، گناه عذابشون نصف. و ذالک لمن خشی العنت منکم، اینی که کسی ازدواج با کنیز بکنه این مال کسی مشقت، و ان تصبروا خیر لکم، بازم اگه صبر بکنید کار نکنید براتوش برای شما بهتره، والله غفور رحیم. پس ببینید هدف این بود که نشون بدیم طبقه ای از طبقات اجتماعی هست اینجوریه، فرودست، قابل نگاه کردن نیست، ارتباط ندارن با هم دیگه و و همه اینها، ولی این شایسته همین جامعه است و این جامعه داره با همین زندگی میکنه، تو همه جوامع هم همین هستن، تا اسمشون فقط برده نیست. شما الان کسایی هستن که شما واقعا بهشون نگاه حاضر نیستید بکنید، هستم یعنی اصلا حاضر نیست به اینا نگاه، یعنی شما بگید من میخوام با این همسر من باشه مثلا، ولی این تو جامعه بالاخره باید بزرگ بشه یا نشه. حاضر نیست به اون همسر. یه اگه خیلی چیز بکنه حاضر به عنوان اتفاع غرایز ممکنه، ولی به اون همسر حاضر نیستید اینا رو قبولش بکنید. اینا باید تو جامعه باشن، بزرگشن، زندگی بکنن، به شخصیت برسن. و هور شدن اتفاقا پدیده هور کردن یعنی به شخصیت رساندن، یعنی طرف رو به شخصیت برسونید. کسی که آخه این چقدر زیباست توی جامعه، توی جامعه که شما آدم‌های بی شخصیت جامعه رو بردید وارد فضاهای زندگی‌های با شخصیت بکنید، اینا رو بزرگشون بکنید، مدرسه بفرستید، با شخصیت بکنید وارد فضای جامعه بکنید، میشه اون فرهنگه. به ازدواجشون نری، ازدواج بکنن، یعنی این خودش پدیده. شما الان ممکنه بگید که این چه کاریه که شما میگید آقا با این زن کنیز ازدواج، آقا بدبخت این چیکار بکنه؟ شما فرهنگیشو با هم ببینید. به اون صاحب اینم گفته شما به این شخصیت بده، اینو آزادش بکن، اینو به نکاحش در بیار، این آزاد بشه، به نکاح در بیاد آزاد بشه، یک زندگی با شخصیت رو این تو سطح جامعه انجام بده. این اون خلاصه جانمایه ایست که هیچ نمیخوره به جاهلیت، یعنی هیچ اصلا چیزی نیست که عنوان جاهلیت بخواد خدا اسم همچی چیزی رو بذاره جامعه جاهلیه، نمیدونم چی چیه فلان اینا. جامعه همینجوری هست، همیشه هم همینجوری هست و اصلا جامعه به همین شیوه مسخره هم دیگه هم میشن با همون بحثی که اول عرض کردم. لذا پدیده اجتماعی در حقیقت چیزش همینه، پدیده اجتماعی برده همینه. تو همین بحث هم خدا پدیده اجتماعی ضعیفات رو کلن همین جا بحث میکنه. یه زن هم یه موقع خاص پدیدهش بحث بشه، اونم چون که طبقه ضعیف رو، یعنی کلن ضعیف رو چجوری داره باش معامله میکنه، خلاصه بحث میبینید که این بحث برده و زن و اینا با هم دیگه توی یک نقطه مطرح میشه. یه چیزی بله، یه گزارشی ما داریم از جامعه اون موقع. این گزارش اگه گزارش عمومی باشه واقعا نشانی از جاهلیت اون موقع داره که من بفهمید که زنده و گور کردن که حالا عرض میکنم ساعتم جلو چشم من نیست، وقت تموم شده. حالا انشالله پدیده زن رو به صورت خیلی مختصر، نمیخوام مفصل بحث بکنیم، ولی زن در عرف جاهلیت اون موقع این چه پدیده‌ای بوده و چجوری خود قرآن برخورد کرده. ببینیم حالا خیلی مثلا الان یه گلی به سر مثلا امروزه دنیاست که زن رو به شیوه بسیار بدتری استثمار کرده و در خدمت خودش گرفته، چون که مرد کلن روحیات استثمارگر داره و دنیا رو خلاصه مردونه خیلی وقتا اداره میکنه، مرد استثمار میکنه زن رو، خاصیتش این بوده که استثمار میکرده. اون موقع استثمار میکرده، الانم دستش بر بیاد و تربیت نشده شد استثمار میکنه، که همونی که دنیا میگه که سن حالا معلوم شد اصلا جریانات فمینیسمی که الان میگن فمینیسم نمیش تمای مردونه داره، اصلا مردا را میدازن این چی داره، یعنی مردا فمینیسم را میدازن نه زنا. اونا خودشون هم انقدر نمیخوان بر کوس استقلال و بر کوس یه چیزایی. بله مرد برای این که به نیروی کار ارزان دست پیدا بکنه و از زن رو به یک فضاهایی بندازه که اتحان بتونه ازش بهترین نوع بهره کشی رو بتونه ازش داشته باشه. لذا تمام چیزهایی که برای خطرات نسل و چه اینو میگه، میگه نه دنبال نسل نرود و چه نکنند چه، باید این میخواد خب زن رو به خدمت بگیره، میخواد زن رو به خدمت بگیره، یه جوگیر شدن هم که دیگه به هر جهت یه چیزیست که یک مقداری زیادتر در خانوم اتفاق میفته. میبینید یا یه فضایی رو درست میکنه از جریانی که کاملا دست مردا و دست مردا کلا داره اداره میشه. بله گزارشی هست از پدیده‌های جاهلیت راجع به زنها که حالا این باید مستقلا بررسی بشه، پیشا پیشم از و پسا پس از این صدای نکره گرفته خودمون ازتون معذرت خواهی میکنم و بابت هفته پیشم، چون من واقعا مریض شدم خیلی سخت اون هفته دیگه، آثارش منان هست. اون دوستانی که اومدن و پشت در گیر کردن اینا، من بازم معذرت خواهی میکنم ازشون، و انشالله که عفو میفرمان. دعاگو هم بودیم کربلا، حالا اگر تحت قبه سید و شهدا به خصوص بچه هایی که روز قرآن رو دعا کردیم، اگر الله قبول باشه انشالله قبوله. یه صلواتی بر من بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الملك، اللهم كل بنيك حجة ابن حسن صلواتك على في هذا الصلاة وفي كل وليا وحافظا ابن الحسن آجا دیگه این سیاهی ها داره جمع میشه، دو ماه عزاداری کردی، صاحب مجلس شما بودیم، تمام شد تا سال بعد، کی محرم و دیده، کی زنده است و کی مرده، یبن الحسن سفره رو امام رضا قرار جمع کنن، خودشون سفره رو پهن کردن، اول محرم بعضی این عبارت رو می گفتن، یبن شبیب امکن تباکیت علا شیر فبکن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یبن شبیب اگه خواستی برا چیزی گریه کنی، برا جد غریب ما گریه کن، سفره رو خود امام رضا جمع کنه. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضا، الامام التقی النقی، حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى،
الصدیق الشهید صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن جفدل ما سلیتنا احد من اولیاء. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، لحظه ای که امام رضا دارد یتمن ملوکت من مل سلیم، مثل مار گزیده به خودشون میپیچیدن، یه وقت جواد و لمه اومدن بلا سر پدر، سر پدر به زانو گرفتن، ولی حسین جان کار تو کرد بلا برعکس بود، فوزا خده و علا خده یا علی علی الدنیا بعد کن عبو سالار زینب، سالار زینب، آخرین دم محرم سفرمونو، سالار زینب یا ابن سالار اینب ای خدا ما را کربر کن، ای خدا ما را کربلا بعد از آن با ما هرچه خواهی کن. سالار زینب، یا السلام علیک یا و عبدالله، وانا الارواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله ابدا وبقي الليل والنهار، ولا جال الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام. خدا ما را بخش و بیامور قلب نازنین ما زمان از ما راضی و خوشنود فرما در امر فرجش تأمین فرما ما را سربازان خاصه این شب قرار بده قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان دستش را از ممالک اسلام کوتاه کن توفیق علم و عمل به معارف مرادی و قرآن اهل بیت و عنایت بفرما خدا مزد عزاداری های دو ما از دست بانوی بزرگوار اسلام صدیقه طاهره سلام الله علیها به ما عنایت بفرما خدا مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد واصل بفرما پدر مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجی تو بهتر میدانی در حق ما به نفع اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در روح خودت قرار نده بالنبي وآله الفاتحة مع السلام.